أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث در طوائفی دسته های از روایات بود که تمام شد. ما به این روایات میخواستیم استدلال کنیم بر اصل ولایت ابو جهل، با اینکه اصل ولایت اونها مسلم بود از نظر ادله لبی مانند اجماع و سیره و تصادم. و عرض کردیم فایده این روایات اینه که در موارد شک که در شروط و محدوده این ولایت اگر از این روایات اطلاقی استفاده کردیم میشه به این اطلاق مراجعه کرد. و اجمالاً بعضی از این دستجات قابل استناد بود و دارای یک دلالت مطلقی بود، مخصوصاً اون روایت دسته دوم که درش آمده بود ان والده یلی امره. بالاخره روایتی که گذشت. حالا در اینجا از بعض کتب تفاسیر استفاده میشه که شاید کسی توهم این را بکنه که بشه برای دلیل لفظی آوردن بر ولایت اب به بعضی از آیات قرآن تمسک کنه. خوب بود این رو جلو بینداختیم، مثلا آیه را از روایات، آیه پنجم سوره نساء در این آیه مبارکه آمده ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبیگه از این آیه ما میتونیم استفاده کنیم ولایت ابرا بر اموال صغیر. تقریب استدلال متوقف بر چند نکته است. یکی اینکه این آیه لا تؤتوا السفهاء خطاب به اولیائه که قدر متیقنش پدره، جده، و مراد از سفیه اعم از کبیر سفیه یا صغیر سفیه. صغار هم ضمن سفهان، طوری که صغار را هم میگیره بلکه قدر متیقنشه. به قرینه ذیل آیه بعدی و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ناظر به صغار هم هست. پس سفها اعم از سفیه کبیر و سفیه صغیر که کل صغیرن سفیه هنو فان آنستم منهم رشتا، رشت که مقابل سفهه بعد از بلوغه، یعنی اونها را هم داخل شامل میشه. آن وقت خطاب به مطلق من یلی امر السفهاء، این یه نکته. نکته دیگه اموالکم، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مقصود از اموالکم چیه؟ آیا اموال خودتونه؟ میگه اموال خودتونه به کوچیک ها، به سفیه ها، به کسایی که رشد ندارن ندید، غیر راشد ها رو اموال خودتونه بهشون ندید تا اموال شما رو تلف نکنن. یا مقصود لا تؤتوا السفهاء اموالکم یعنی اموالهم، اموال خود اونها که دست شماست بهشون ندید. اکثر مفسرین استظهار کردن دومی را، اموالکم یعنی اموالهم، اموال خود اونا رو دست اونا ندید. به قرینه ذیل آیه گفته ورزقوهم فیها وکسوهم وقولو لهم قولا معروفا. اگر نظر به مال خود شما بود دیگه ارزقوهم و اکسوهم هم نداره، اینا مال انفاق بر اونها از اموال اونهاست. پس بنابراین اموالکم عبارت از اموالهمه، یا اعم از اموالهم و اموالکم، بالاخره اموال اونا رو میگیره. این که اشاره اضافهش کرده به شما با اینکه اموال اوناست، میگن للملابسه، به جهت نکته ای گفته میشه، مثلا به جهت اینکه این اموال اونها رو بخواد بگه اینا مثل اموال شماست، در اصل کل اموال مال همه بوده، مال شما بوده، مال جامعه بوده، بعضی اینجوری استفاده کردن. یا به اعتبار اینکه اموال اونها چون دست شماست که انه اموال شماست، شما قیمید بر اونها. یا برای اشاره به این که اینها درسته مال اونهاست ولی از چون لازم است حفظش کنید مثل اموال خودتون، اینجا اشاره گفته اینا مثل اموال خودتونه، جدا اموال خودتون شما حفظ میکنید، اینا مال خود شماست، درسته واقعا مال اوناست ولی دست اونا ندید تلف بشه، مال اموال خودتون که دست اونا نمیدید و نمیذارید از بین بره، برای مبالغه بر لزوم حفظ بیشتر مانند اموالهم. یکی از این نکات خلاصه اضافه شده به کم، بعد عوضی که اضافه شده به هم، نگفته لا تؤتوا السفهاء اموالهم، با اینکه مقصود اموالهمه. خب حالا که اینجوری شد از این استفاده میشه وقت از مجموع این نکات که این آیه شامل اب و جدم هست و خطاب به اونهاست که اموال بچه ها رو به اونها ندید، خودتون بگیرید دست و ارزقوهم فیها، و شما بر اونها انفاق کنید، کسوه برشون بخرید، نفقه برشون بگیرید از این مال. پس این داله بر اینه که کسانی که سفها زیر دست اونها که ابو جد قدر متیقنش هست، آباء اولاد صغار قدر متیقنه، جایزه برشون که در اموال صغار تصرف کنند برای صغار، به مصلحت صغار، در حد انفاق و خریدن کسوه و امثال اینها. این استدلال، این استدلال از دو نظر قابل رده که به درد ما در این بحث ما نمیخوره. یکی اینکه این آیه مفادش محجوریت صغار هست، ولی مفادش این که ولایت قرار داده شده برای کبیر و چقدر قرار داده شده و برای کی قرار داده شده نیست، چون در این آیه آنچه که آمده اینه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اموالهم. این داله بر محجوریته که سفیه خودش تصرفش در مال خودش نافذ نیست، صغیر هم کل صغیر سفیه تصرفش نافذ نیست، پس محجورون علیه. این مقدار مفاد آیه است. لا تو ارشاد به اینه که سفیه محجورون علیه، پس تصرفات خودش بر خودش نافذ نیست، پس اموالش دست خودش ندید، شما اولیا بگیرید خرج کنید. اما کی ولیه؟ فرق است بین خطابی که میخواد بگه دست سفیه نده چون سفیه محجورون علیه، خود ولی خرج کنه، بین خطابی که باید بگه اینی که حالا محجوره کی ولیشه. اینا دو دیدگاه نقیض همه. وقتی میخوایم بگیم فلانی محجوره، میگیم آقای ولی این محجور مالشه، هنوز محجور مالشه بش نده. اینجا نظر به ولی نیست که کی ولیه، جعل ولایت نمیخواد بکنه، ولایت مفروغ عنه شده، نظر به اینه که بابا این هنوز محجوره بش مالشه نده، اثبات محجوریت میکنه در مقام بیان محجوریت. یه دفعه برعکسه، میگه این آقا محجوره، این محجوری، این آقای محجور فلانون ولیه، لأن والده یلی امره. اینجا برعکسه، محجور فرض میکنه محجور، بعد میگه چه کسی ولی امر اینه، تو ولی امری هستی یا او ولی امرش. اینا دو دیدگاه متقابل با همه. آیه اگه دیدگاه اول باشه بیان محجوریت صغیره یا سفیه، اگه بیان دوم باشه بیان ولی بودن اون کسیست که گفته شده تو ولی این محجور هستی. آیه ظاهره در اولیه نه در دومی. آیه ناظره به این که ای آقایون اولیا، سفها محجورون علیهن، اموالشون دستشون ندید، تصرفاتشون در اموال خودشون نافذ نیست و موجب از بین رفتنش هم میشه، ضرر و زیان به خودشون میشه، ولی لا تو سفها اموالشون. اما چه کسی ولی است؟ این دیگه در مقام بیان این طرفش نیست، در مقام بیان محجوریت صغیره، خطاب به اولیاست بدون فرض اینکه چه کسی ولی است چه کسی ولی نیست، هر کسی ولی است حالا به دلیل خودش. پس بنابراین این آیه نمیشه ازش ولایت ابوجد را استفاده کرد، گرچه ابوجد ضمن اولیا هستن قطعا، ولی این آیه در مقام بیان جعل ولایت برای اونا نیست، در مقام بیان محجوریت من تحت یده اونها هستن که فرض شده فی الجمله ولایت اونها. حالا چقدر چه حدودی برای کی، اینا هیچ کدومش در مقام بیانش نیست، آیه مفرقون ان گرفته از این نظر. مطلب دومی که توی این آیه هست این که اگر تازه این آیه کسی ازش بخواد استفاده ولایت ابراهیم بکنه از ارزق ولو زمنن از ارزقوهم وکسوهم، مفادش بیش از این نیست که ولایت هست در حد انفاق و رزق و کسوه و انفاق بر صغیر یا بر سفیه، کل و صغیر هم سفیه، در حد انفاق بر او ثابت میشه ولایت، نه بیشتر. با اینکه ولایت رو که در اینجا بحث میکنن برای ابو جهل بیش از حد انفاق، این میگه که میتونه ولی به خود محجوره، به خودش ندید خرج کنید، شما برای او خرج کنید. بالکسوته و رزق، همون انفاقه، انفاق بالمعروف. و این فقط ولایت در انفاق بر صغیره، نه ولایت بر بیش از انفاق. با اینکه ولایتی که در ابو جد ادعا شده نسبت به صغیر بیش از اینه. پس این آیه قابل استدلال بر بحث ما که بحث ولایت پدر و جد بر تصرف در اموال صغیره نیست. به این ترتیب بحث از اصل ولایت، ولایت ابو جد تمام شد. بعد از این وارد در جهاتی از بحث میشیم که در حقیقت مربوط به حدود ولایته. این ولایت در چه محدوده ای و تا چه به چه شرایطی قرار داده شده. مرحوم شیخ سه تا جهت رو اینجا بحث کرده دارید به مناسبت بحث از حدود ولایت، که ما اون جهات رو به ترتیب برعکس ایشون شروع می‌کنیم چون انسبه. یه جهتی که بحث کرده که ایشون جهت سوم قرار داده، این که آیا این ولایت تنها برای اب یا برای جدم هست و به چه شکلی ولایت جد، جد هم ولیه یا نه. بحث دوم این که آیا این ولایت حالا که برای اب و جد هر دو مثلا قرار داده شده، آیا این ولایت ولایت مشروط به عدالت یا عادل هم نباشن ابو جد بازم ولیه. حدود این ولایت برای اب فاسق هم هست یا اب فاسق ولایت. پس یه قیدی در موضوع ولایت ابو جد اخذ شد، اون این که ان یکون عادلا، این جهت دوم که قید موضوعی بگیریم در موضوع ولایت. بحث سوم هم بحث در اینه که قیدی در متعلق ولایت اخذ شده یا نشده در محمول ولایت، که آیا این حالا که اب عادل یا مطلق اب ولایت داشت، آیا ولایتش مطلق است یا ولی است بر تصرفاتی که به نفع طفل باشه یا اقلا به ضرر طفل نباشه. اشتراط نافع بودن و مصلحت داشتن یا اشتراط مقصد نداشتن و ضرر نداشتن اون تصرف برای طفل. پس آیا قید عدم مفسده یا بلکه قید مصلحت للصبی این عکس شده در موضوع در محدوده ولایت، این قید در متعلق ولایته نه در موضوع ولایت، یا نه عکس نشده؟ اینم جهت است. در این سه جهت مرحوم شیخ بحث کرده که حالا ما هم ببینیم این بحثا رو چوری به آخر برسیم. جهت اولا که آیا این ولایت مختص به اب یا برای جد هم ثابته، این بحث در این جهت هم در حقیقت بحث در به یک بحث نیست، بحث های مختلفی است. سه بحث هست در این جهت اولا. یه بحث در اینه که آیا جد یشارک الاب فی الولایه یا نه، اونا ولایت داره یا نداره بر صغیر. بحث دوم این که آیا اگر اونم ولایت داشت، این دوتا ولایتاشون در عرض همه، یا پدر یا جد اولاست از اب یا اب اولاس از جد، کدوم در فرض تعارض کدوم ولایتش مقدمه بر دیگری. این هم یکی بحث سه، چون ادعا شده که ولایت اب ولایت جد مقدمه بر اب. بحث سه هم این که حالا این ولایت جد با فرض فقدان اب چگونه است، اونجا هم باز بحثایی شده که اگر اب بمیره و جد موجود باشه، این ولایت جد آیا باقی است باقی نیست برای خودشه یا برای جد پدر جدم هست که جد اعلاست مخصوص جد ادناست. این یه بحثی که شیخ در ولایت اب علا فرض فقدان جد علا فرض فقدان اب کرده. اینا بحثای ثبوت ولایت برای جد در حقیقت همش به این جهت اولا برمیگرده. خب مشخصه که مقتضی اصل عملی همیشه عدم ولایته، اصل عدم جعل ولایته کسیز بر کسیز و حرمت تصرف در اموال دیگری و نفس دیگری. اینا هم اصل لفظی اقتضای این رو میکنه، هم اصل عملی اقتضای عدم ولایت کسی بر کسی داره، ولی ولایت دلیل میخواد همیشه. و اصل در تصرفات من لم تثبت ولایته فساد و بطلان و حرمت و هم عدل لفظی هم عدل عملی اقتضایی داره. پس ولایت جد را بخواهم اینجا ثابت کنیم، دلیل لازم داریم. حالا به چه دلیل اثبات میشه ولایت جد مشترکاً با اب؟ جد هم ولیست چنانچه اب ولیست. در اینجا اونجا از اون جاییست که اون بحث گذشته مفیده. ما اگر دلیلمون بر اصل ولایت اب دلیل لبی باشه مثل اجماع و سیره و امثال اینها، اینجا جا داره کسی بگه این ادله قدر متیقنش ولایت ابه. اما جد هم ولیست مخصوصا با وجود اب، این اول کلامه. کسی ادعا کنه که معلومی سیره عقلا بر این باشه، سیره عقلا اینه که بچه ها خونه پدرش رنده خونه جدش تشکی که در سیره عقلا کنه در اجماع در ادله لبیست، ادله لبی هم که اطلاق ممکنه نمیتونه داشته باشه. خب ورزا اصل میشه عدم ولایت. اینجاست که وجود ادله لفظی بر ولایت کارسازه برای اثبات فتوای مشهور. مشهور قائل شدن برای که شاید اجماعی باشه، کسی فتوا نداده که جد ولایت نداره، بلکه همه قائل شدن که ابو جد هر دو ولایت دارن بر تصرف در اموال طفل صغیر. ادلهی که میشه برای ولایت اثبات کرد از اون ادله لفظی که گذشت، حالا ببینیم اون روایات میشه ازش اثبات ولایت برای جد کرد همچنان که اثبات ولایت برای اب کردیم یا نه، ولی اون چه که تام شد دلالت بود. دو یا سه نوع بیان میشه کرد، یا اینجوری بگیم سه دسته از اون روایات گذشته میشه ازش استفاده کرد ولایت رو برای جد هم، که اگر تمام بشه دلالتشون اونجا، اینجا هم تمام. یک دسته اون روایاتی بود که بیان اول روایاتی بود که میگفت ان درش یک تعلیلی داشت، لان اباه کدا و هو حی، اون بحث وصیت بود، لان اباه اعطاه و هو حی. اون روایت دوم که بهتر بود، لان الوالد یلی امر ولده امر ابنه، تا دسته اولا بود ظاهرا از روایات. بله، من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. یکی بود، یکی هم روایتی که میگفت صحیحه، این صحیح علی بن جعفر روایت محمد بن مسلم بود. یک روایت دیگه هم صحیح محمد بن مسلم بود، قال سألت ابو جعفر، صحیح ابو علی جعفر بود، نه صحیح علی بن جعفر بود، صحیح مسلم بود، لأن صحیح محمد بن مسلم بود، لأن والده هو الذي يلي امره، و مثل صحیحة عبید بن زراره، بنابراین که صحیح باشه، لأن والده هو الذي يلي امره. تمسک به عنوان اب و والد، چیزی بگه عنوان اب و والد که موضوع یلی امره و ولایت قرار گرفته در اون روایات، یشمل اب مباشر را و یشمل جد را، که هم چون الجد و ایضا ابون اولائک آبائی دیگه، اب لغتن و همچنین والد لغتن، اولاد الاولاد هم اولادن دیگه، والده ابو الاب هم ابه. پس عنوان اب و عنوان والد در لغت عنوان عامی است، یشمل اب مرتبه اول را، اب مباشر را، اب ابو الاب را، ابو الاب را و هكذا، همه اینا یصدق علی عنوان الاب. ظاهر این روایت هم اینه که حکم را روی طبیعی والد، طبیعی اب بیان کرده. این کبرای کلی بگه ان الوالد یلی امر ولده، الوالد یلی امر ولده، همه اینها شامل همه اینها میشه، این والد اون والد، طبیعی وارد، چه اول چه دوم چه سوم، همه اینا رو میگیره. این تمسک به اطلاق عنوان اب و عنوان والد، اینکه این نسبت یزدق، این نسبت یزدق حقیقتاً، چون لفظ اب و والد حقیقتاً یزدق بر جد، کلمه این که حالا اسمش میذاریم جد، این اسم خاص داشتن به معنای نفی اون اسم عام نیست. خیلی چیزا اینجوریه، مثل بچه در هر، پسر در هر زمانی ولد اسم خاصی داره، صبی و غلام و فتا و همینجوری تا میرسه. با این هر مقطعی اسم خاص را داشته باشن منافات با وجود اسم عام هم نداره. این هم اینجوره، الجد و ابون و جد فی نفس دار، هم ابه هم جده. جد اسم خاصه ولی اب اسم عامه، شامل او میشه و شامل ابی که جد نیست هم میشه. والد هم همینجور، من یلده او خب اولده او یعنی ولده او نه اولده او ولده او او هم ایره بالاخره به یک شکلی ایجاد کرده، یه از او زایده شده بالاخره، چون پدرش از او زایده شده، اینم از او زایده شده. بدن فهو قد ولده، ولدنی ابو بکر مرتین، در اون روایت امام صادق امام باقره ولدنی ابو بکر مرتین. خب حالا این پس عنوان والد و عنوان اب عنوان مطلقی است این روایات که آمده بود، همه رو میگیره، جد را میگیره، اونم والد و اونم ابون و یلی امره. این بیان اول. این بیان که ما عمدتاً مستند فقه های بیشترشون اینه، محققین مرحوم ها شیخ و دیگران این بیان روش تکیه کردن. سه بیان گفتم، به سه بیان میشه اینه بیان کرد. اونا نیومده چیزی بدید، اینقدر زود منبر نرید قبل از آخوان بیزه اون سه تا بیان بیاد و مشخص میشه که فرق اونا با این چه. این یک بیانه، یه دسته از روایاتی که این تعبیر درش بود. این دسته از روایاتی ها، این بیان میشه کسی درش این اشکال رو، این شبه دغدغه رو بکنه به اصطلاح، که این روایات یه دفعه روایات اینجوری میاد، الابو ولیون للولد، الوالدو ولیون للولد. شاید این خوبه دیگه، اطلاقش میشه الوالدو ولیون، ولیو الولد والدو، ولی الطفل من هو ابوه یا ابوه. اگه اینجوری باشه خب این اطلاق خوبیه، میشه ازش قضیه حقیقیه و اطلاق استفاده کرد. اما این روایاتی که این تعبیر توش آمده بود، مثل همین صحیح زراره، صحیح محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراد، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائزون لان والده هو الذي يلي امره. این در این موردی که حالا آمده کلمه والد، مورد یک صدقه ای داده پدر به پسرای خودش، هنوز اینا لم يدركو کوچیکن و بعد مرده، این معلومه سوال در این مورد از چیه؟ از اب مباشره، از اب. کسی ادعا کنه این تعبیر در این سیاق که میاد منصرف به همین اب مباشره دیگه، اطلاقی نداره برای جد، چون سوال از اب، سوال از اب به معنای مقابل جده، به معنای اب به معنای اخصه، اب مباشر است تو که پسراش رو چیزی داده و اینا کوچیکند و بعدا مرده قبل از کسی فوت کرده یموت. و همچنین اون روایت دیگه هم همینجور، لأن ابا قد قبضا و هو حی، اونجا هم همینجور، چون یه وصیتی کرده و اونجا همه سوال از همه مباشره. در این موارد، در این سیاق وقتی بیاد کسی بگه این روایات دیگه اطلاق لفظی نداره، میمونه اطلاق به الغاء خصوصیت، اونم خب احتمال خصوصیت میدی، احتمال میدیم ولایت مخصوص به اب باشه، اگر احتمال نمیدیم که خود اون دلیل قطعیست دیگه بر ولایت اب جد. مرز برای اینه که ما قطع نداریم به اینکه جد هم شریک است با عبدالله، احتمال میدیم که نه جد حقی نداشته باشه، فقط اب حق داره. پس بنابراین چیزی بگه از این روایت اطلاقی نمیشه استفاده کرد، روایت منصرف به اب مباشر، چون مورد سوال اینجاست. این اشکال رو میشه دفع کرد به این که این روایات، مخصوصا این روایت صحیحه محمد بن مسلم، لأن والده، اگر کسی ازش بیان کبرای کلی بفهمه که بخواد امام در اینجا کلمه میخواد اون ضابطه کلیه عقلائیه رو او رو ابراز کنه، لأن والده هو الذی یلی امره، که اگر بگیم این روایت در مقام بیان اون ضاب، اگر نیست که اصل دلالتش در محل گذشته، گفت در مقام گذشته گفتیم اشکال داره، گفتیم وقتی میشه از این روایات ما ولایت ابرا استفاده کنیم که در مقام بیان خود کبرای ولایت هم باشه، نه در مقام بیان حکم دیگری باشه، و از مثل این لسان گفتیم بعید نیست استفاده بشه که در مقام مفادش مفاد تعلیله یا بیان کبرای کلیه است، و این کبرای کلیه ای که عند العرف عند العقلا یا عند الشارع هست به او داره اشاره میکنه و داره او رو اینجا تطبیق میکنه، پس که انا داره کبرای کلیه رو اثبات میکنه که ما اینجور کبرای کلی داریم که کل والدن یعنی امر ولده، و این چون والدش بوده قبض کرده، قبض او قبض ولده، پس تصدقه مقبوضه است دیگه، حقه دیگه، ملک بر ملک با وقتی مرد بعد از قبض ملک والد نیست، ملک مقبوض لهه که اولاد صغار بس میراث نیست، لأن والده هو الذي يلي امره، والد ولی امره، چون والد ولی امره و اینم والده، این والده و والد ولی امره، پس کبرای والد ولی امره هم این رو از این روایت فرض داریم که ما میتونیم استفاده کنیم که دلالتش بر اصل ولایت درست بشه. خب وقتی در مقام بیان اون کبرا شد دیگه مثل اونجایی که بگه الوالد و یلی امره ولده، اگه قبول کردیم الوالد و یلی امره ولده اطلاق داره، شامل والد الوالد و ابو الاب هم میشه، جد هم میشه، این هم هم میشه. پس این مناقشه دعوای انصراف و اینهای وجهی نخواهد داشت اگر دلالت این دسته از روایات تمام بشه بعد بیان اون کبرای کلی. پس این یه بیان برای اثبات ولایت جد، تمسک به اطلاق صدق اب و صدق والد بر جد. بیان دوم این که تمسک کنیم به روایاتی که ابتداءً در ولایت جد آمده بود ولو در باب نکاح، بنابراین که اینا بالفحوا دلالت بر ولایت در اموال هم داره. در دسته های گذشته یک دسته از روایات بود، دسته سوم بود آمده بود ابتداعا در این که کسی اب کبیری ابی میاد شکایت میکنه از پدر خودش که پدر من دختر من را بدون اذن من تزویج کرده، امام میگه نافذ، این تزویج نافذ. ابتداعا آمده در باب جد و تصرف جد موضوع سؤاله در نکاح، میگن تو مالک الابی که هم نافذه. خب اینجور روایات فرقش دیگه اینه، این اصلا ابتداعا در تصرف جد آمده، موردش جده. اگر از این روایات استفاده کردیم بالفحوا بالملازم العرفی که پس بر نکاح بنت صغیر جد ولایت داره، در تزویجش پس بر اموالش هم ولایت داره، این فحوا قهرن اگر قبول شد و استدلال به این دست از روایات تموم شد، این بحثش دیگه گذشت اونجا. اینا چون ابتداعا در جد آمده، مفاد اولیش ولایت جده، موردش اصلا ولایت جده، پس بنابراین دال بر نفوذ ولایت میشه بر جد، چون در همون مورد جد آمده اگر فحوا تمام شد. این هم یک بیان که در این دسته از روایات تمام میشه که به فحوا مثلا اگر قبول کردیم این فحوا رو، که این بحثش گذشت. بیان سوم روایات انت و مالک الابی که این هم دسته چهارم از روایات گذشته بود، لسان انت و مالک الابی یا مال الولد للوالد، ان مال الولد للوالد، این لسان ها الابو يتصرف في مال ابنه ما يش ان مال الولد للوالد ان انت و مالك لابيك. این لسان که دسته چهارم بود، این لسان هم اگر مدرک ولایت شد و تمام شد دلالتش، ولو بالفحوا که گذشت بحث از اینها، این هم اقتضا داره اشتراک ابو وجد را. چرا؟ به جهت این که این روایت این مفاد، مفاد انحلالی است دیگه، داره میگه مال الولد للوالد، خب مال طفل صغیر را مال پدر اب مباشرش میکنه، میشه مال پدر. این که قید به صغیر که نداشت، مال پدر هم للوالدشه، پس مال ولد صغیر میشه مال پدر. حالا که شد مال پدر، باز روایت خودش میگیره، اینم حالا شد یه مالی برای پدر غیر از اموال سابق خود پدر، میگه مال پدر هم مال والد خودشه، پس مال ولد صغیر هم میشه مال جد. به مقتضای این انحلال، این روایت لسانش و جعلش شد این شکلی جعل شده، ان مال الولد للوالد، مال طفل را مال پدر میکنه، موضوع درست میشه برای اینکه مال پدر مال جدشه، خود این میشه مال پدر، مال پدرم که مال پدر خودشه، میگه پدر مستقیم میشه. پس اگر مقصود از والد، والد مباشر هم باشه، مال الولد لوالد هل مباشر مثلا، پس که اینجوری اطلاق هم نداره برای جد، جد رو بگیره، بازم اثبات میشه به این که مثل اخبار مع الواسطه، اینجوری که در باب اخبار گفتن این خبر که ثابت بشه موضوع درست میشه، تازه یه خبری درست میشه، اون اخبار مفید، اخبار مفید که درست میشه، اخبار صفار مثلا درست میشه، این اخبار صفار تازه میشه موضوع دلیل خود حجت خبر. اینم همینجوره، میگه مال پسر مال پدرشه، فرض کنیم پدرم اطلاق نداره برای جد، خیلی خوب، حالا به همین که میگه مال پسر مال پدرشه، یه مالی برای این پدر درست شد اضافه بر مالهای خودش، اون مال پسرش شد مال خودش، حالا این یکی از اموال پدره، خب این پدرم پدر داره، این مال اون لهو یکون لوالده که جد باشه، پس مال پسره پسر پسرم میشه مال جد، به تطبیق خود مال الوالد مرتن ثانیه بر این مالی که به خود این دلیل ثبت کانه لوالده، این تنزیل است به نحو حکومت یا ورود، موضوعی رو درست میکنه در حقیقت برای خودش از نو، اینم میشه موضوع لوالده دیگه، همش هرچی تو هر جا که باشه، خواهد پدر تا حضرت آدم که نیست، بالاخره یه جای قطع میشه، هر قطع باشه میشه مال اون، اشکال نداره، هم رنگتر و پرنگتر نداره. پس بنابراین به این بیان، این یه بیان، همون بیان انحلال و انحلالیت این خطاب و اینکه موضوع ولایت جد را درست میکنه برای مال طفل، مال نوه به اصطلاح، چون مال نوه را مال پدر که کرد میشه مال پسر اون پدر، مال پسر اون جد، پس میشه مشمول باز خودش، مال الولد للوالد، این مال اونه، پس ولایت داره برای. فرض اینه که این مال ولد الوالد برای اثبات ولایت مثلا ازش ولایت استفاده کرده، بلکه انت و مالک لابیک و امثال اینا احقیت هم تازه میرسونه، این که دیگه بحث دومه. پس بنابراین اینا سه تا بیانه، حالا اشکال شما لابد رفت شد، سه تا سه شکل بیانه و تقریب برای اثبات اشتراک اب جد با اب در ولایت برصغیر، یکی تمسک به اطلاق ابو والد، یکی تمسک به روایتی که در خصوص جد آمده بود چون موردش جده برای در نکاح بنابر استفاده فحوا، یکی هم انحلال و تنزیل و ایجاد موضوع، که این بیان سوم مخصوص به این دسته سومه، این بیان سوم مخصوص به این دسته سومه و در مثلا دسته اول نمیاد از روایات، این برنسه در این دسته میاد، چون آمده مطلقا گفته ان مال الولد لوالده یا انت و مالک لابی، پس مال طفل صغیر را تعبدن تنزیلن یا حقیقتن مال پدر کرد، و پدرم که پسر اون پدر جده، پس یه مال جدیدی برای ایجاد شد، باز مشمول خودش میشه، که اینم لون لابیه که جده، پس جد بر این مال هم ولایت داره، میتونه تصرف کنه در این مال. پس بنابراین این هم یک بیان، این بیان سوم. این بیان سوم اگر اون بیان اول را ما قبول نکنیم که اطلاق باشه، این بیان سوم قابل مناقشه است، قابل اشکاله. و اون اشکال عبارت از اینه که مال الولد للوالد، ما قبلا گفتیم اثبات میکنه که میتونه پدر تصرف کنه در شؤون این مال، مال ولدش، به مقداری که یرجع الی نفسه، نه به مقداری که ولدش محجور علیه باشه، این دیگه درش نیست. اگر کبیر بود قبلا گفتیم، و در صغیر گفتیم صغیر شأنی از شؤون پدر خودش هست، چون عائلشه، واجب عائلش از شؤونشه و امثال اینها. این نکته ای که اونجا گفتیم، این نکته سبب میشه که در اینجا از این روایت ان مال الولد للوالد استفاده میکنیم، که پس این یه مالی جدید برای والدش درست شد، والدش هم که پسر جدشه برای اب درست شد، اب هم که پسر جده، پس جدم رو این مال ولایت داره. ولی چه ولایتی داره؟ یعنی للجدم هست. چگونه للجده؟ به ما هو مال الاب للجده، نه به ما هو مال الطفل. به ما هو مال الاب للجده، یعنی همون ولایتی که جد بر اموال اب داشت، اموال حقیقی اب، بر این مال هم داره. و اون چه ولایتی بود؟ ولایتی که بر خودش صرف کنه، نه ولایتی که برای مالکش صرف کنه. پس مفاد این انحلال و این موضوعات طولی که ایجاد میشه فقط به این اندازه است که جد ولایت داره بر مال نوه خودش، اون ولایتی را که بر مال اموال پدر پسر کبیرش داره، که پدر اون طفله، پدر نوشه، که اون ولایت ولایتی بود در حدی که خودش بتونه اخذ کنه، نه بیشتر، برای خودش تصرف کنه، نه برای پدر، برای مالک تصرف کنه. به خلاف ولایت اب بر طفل، که ما از او استفاده کردیم که ولایت بر هم برای خودش میتونه تصرف کنه در اون حدی که محدوده، هم برای طفل هم میتونه تصرف کنه، چون تصرف در طفل شأنی از شؤون خودشه. و این تیکه، این جهت حیثیت بود که به درد اثبات ولایت بر مال طفل میکرد برای اب. این خصوصیت دیگه ما جا نمیتونیم استفاده کنیم، فقط این مقدار استفاده میشه که اینجا حالا یه مالی هم اضافه شد بر اموال اب، و این مال که اضافه شده بر اموال اب به مقداری که برای ابه، مثلا مقدار نفقهش، مثلا اون چون ابه این آقاست، میتونه بر اینم، بر اینم ولایت داره، اون ولایتی که بر مال کبیر داره، نه بیشتر. پس بنابراین اون ولایت بر صغیر دیگه برای پدر، برای جد ثابت نمیشه، ولایت لل صغیر که بتونه تصرف برای خود صغیر کنه، این دیگه از این روایت، از مقتضای این انحلال در نمیاد. این انحلال فقط مقتضاش زورش اینقدره که آنچه که ولایت داشت جد بر اب که کبیر بود در اموال خود اب، حالا یه مال دیگه هم اضافه شد بر اموال اب، مثلا حالا این مال که اضافه شد بر اموال اب، اینجا این هم مثل اونه، در اون اولویتی که جد داشت بر اب بر اموال خود اب، این اولویت اینجا مثلا هست، این اولویت باشه، بیش از این دیگه از این استفاده نمیشه. و یا به بیان روشن‌تر اینجوری بگیم موضوع انت و مالک لابی، که یک چیزی ملک اب باشه، ملک پسر باشه، ملک ابن باشه، انت و مالک، چنانچه ظاهرش هم مالک است نه مالک است، چیزی که ملک توست ملک پدرت هم هست، ملک پسره ملک پدرم هست. ان مال الولد لوالده، مال الولد لوالده است. اون وقت اگر کسی گفت ما از لام لوالده ملکیت والد رو نفهمیدیم، بلکه ولایت مال والد رو فهمیدیم، چنانچه یکی از محتملات لام همینه، لام لوالد لام ولایت باشه، لام اولویت باشه در تصرف، حق تصرف باشه، لام سلطنت بر تصرف باشه، نه سلطنت به معنای ملکیت خود عین. خب اینجا دیگه آنچه که ثابت میشه برای پدر از نسبت به اموال طفل صغیرش که نوه باشه، اینه که ولایت بر مال صغیر داره، نه اینکه مال صغیر میشه ملک پدر، تا مشمول ولایت جد بشه. جد ولیس بر آن چیزی که ملک پدره، نه ولیس بر آن چیزی که ملک پدره و بر آن چیزی که پدرم ولایت بر او داره، اینم ولایت بر او داره. اگر کسی گفت که از این روایت، از این مثال ما بیش از این استفاده نمی‌کنیم که آن چیزی که ملک پسره ملک پدره، آن چیزی که ملک پسره ولایت داره پدرش برش، نه ملک پدره. آن وقت این بیان دیگری است که مبنی است بر این که لام للوالد لام ملکیت نباشه، لام ولایت باشه، ولی موضوع این ملک، ملک ولد، ملک ولد تحت ولایت پدره. خیلی خوب، ما تا ثابت نکنیم ملک طفل، ملک ابه تحت ولایت جد قرار نخواهد گرفت این مال. و لام لوالده اثبات ملکیت نمیکنه، بلکه اثبات سلطنت میکنه. مگر بخونیم انت و ما لک لوالده لعبی، و اینم اقلا مثبتی نداره، اگر نگیم خلاف ظاهره اقلا ظهور در این نداره. پس بنابراین ما از این بیان سوم علی کل حال نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه متوقف هستیم استفاده کردن به نحو انحلال به دو، از اینجا اینجور از این بیان دو این مطلب سازی به دو مقدمه. یکی این که انت و مالک لعبیک، این لام لعبیک لام سلطنت و ولایت نباشه، لام ملکیت باشه، به طوری که بخواد مثلا دو تا ملکیت طولی قرار بده شاره. اینجا مال پسر هم مال پسره، هم ملک پسره، هم ملک پدره طولن. یکی دو این که این ولایتی که اینجا قرار داده شده یا این ملکیتی که قرار داده شده، ملکیت به لحاظ تصرف خودش یا به لحاظ تصرف مطلق باشه، از نظر اینکه برای خودش بخواد تصرف کنه یا برای اون مالک اول بخواد تصرف کنه، از هر دو نظر مالکیت داره یا ولایت داره آقای عبد. اگر این دوتا هر دو رو گفتیم، بله اینجا میشه بگیم اینجا با خود همین روایات، با خود همین جع، یک مال جدیدی برای عبد درست شد که مال ابنشه. حالا این شد مالون لابن الجد، پس به قوله انت و مالک لعبید، اینجا این مال خود جدم هست، پس تصرف میتونه بکنه، مالکیتش هم مطلقه، چه برای خودش، چه برای مالک اول، چه برای مالک دوم که عبه، برای همه میتونه تصرف کنه، میشه اینجوری ولایت رو استفاده کرد. اما اگر اینجوری نشود، یکی از این دو مقدمه رو قبول نکردیم، این استدلال سوم قابل مناقشه است. پس این دلیل سوم دلیل عمده همون دلیل اوله که ما بگیم کلمه اب و والد و ولد و ابن و اینا مطلقه، کلمه والد و اب مطلق است، هر دو رو میگیره، هم جد رو میگیره، هم ابن رو میگیره، پس این داره ولایت داره هر دو در عرض به حقی که ابه قرار میده. این جور تعبیرات یک جعل بیشتر نیست، اون جعل الولایه لمن هو اب، اب اول، اب دوم، اب سوم، هر قد که هستن از این آبا، همشون ابن، همشون هم ولایت دارن. خب بله اون اشکال اینجا نیست، بله اون اشکال مخصوص به اونجا کبرای کلیسی، انت و مالک لعبی یا انما مال الولد لوالده، کبرای کلیس خب روشنه.